الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلوات نای بفرمایید. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب در این بحث آموزش فقهمون رسیدیم به شرط چندم در حد ترخص در پایان سفر، شرط پنجم. می‌فرماد کسی که می‌خواهد در بین راه پیش از پیمودن 8 فرسخ از وطن خود عبور کند یا 10 روز در محلی بماند باید نماز را تمام بخواند. چون با رسیدن به وطن یا جایی که 10 روز میماند سفر تمام میشود و این سفر کمتر از 8 فرسخ است. نکته دوم، اگر در سفر پیش از رسیدن به 8 فرسخ از وطنش بگذرد یا 10 روز در محلی بماند، اگر باقی مانده سفر 8 فرسخ باشد یا 4 فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد، باید در باقی مانده سفر نماز را شکسته بخواند. شرط ششم، البته این موارد خب چون خیلی کم پیش میاد، حالا کلی دانستنش خوبه چون کمتر پیش میاد، چون الان مخصوصا با ماشین مرکب انسان نیم ساعته میره و برمیگرده. اینها چون زمانهای قدیم با اسب و الاغ و پیاده بودن، مجبور بودن وقتی میرن یه جایی بمونن 1 روز 2 روز، خیلی بیشتر مبتلا به بود. خیلی از احکام دیگه الان به خاطر تغییر مرکب و اینها کمتر مبتلا میشه انسان. حالا اگر سفر به خودی خود حرام باشد، مسافرت حرام، مثل فرار از جبهه جهاد، یا برای کار حرام باشد، مانند سفر برای ستم به دیگران. در چنین سفری نماز تمام است، یعنی شکسته نیست. مثل سفری که مثلا فرزند بخواد بره پدر و مادر راضی نباشن، حرام دیگه، یا زن بخواد بره شوهر راضی نباشه، که در سفر حرام نماز تمام خونده میشه. سفری که برای کار حرام باشه یا خود کل سفر حرام باشه، مثل اینکه طرف مسافرت کنه به یه جایی برای اینکه مثلا مسکری بخره، مسکری تهیه کنه، مسافرت کنه برای این کار، یعنی کاری باشه که حرام باشه، یا کل سفر اصلا پدر مادر راضی نیستن این بره، کل سفر خودش حرام میشه. در این مسافرت ها نماز شکسته خونده نمیشه، تمام باید بخونه. مسافرت حرام، کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند، اگرچه معصیتی انجام دهد، مثلا غیبت کند، باید نماز را شکسته بخونه. یه موقع گناهی کرد تو سفر، خدای نکرده مرتکب معصیتی شد، نمازش کامل نمیشه. اون مالی این که از ابتدا بخواد به این نیت، اصلا کسی نیت کنه برم فلان جا پشت سر فلانی غیبت کنم، این نمازش چی میشه؟ تموم باید بخونه، چون سفرش برای حرامه. ولی یه موقع مسافرت میکنه تو راه غیبتی میکنه یا گناهی مرتکب بشه، اون داستان فرق میکنه. شرط هفتم، صحرانشینانی که در بیابانها گردش میکنند و هر جا آب و خوراک برای خود و حیوانهایشان پیدا کنند میمانند. مثل ییلاق قشلاق، همین شاه سونای عشایر هستند که به این صورت زندگی میکنند و بعد از چندی به جای دیگر میروند. در این سفرها باید نماز را تمام بخوانند. اینها که اینجوری زندگیشون نمازاشون تمام خونده میشه. اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند، به این دیگه غیر از اون زندگیشه که به اون صورت بود، حالا برای تجارت میخواد یه جایی بره، اونجا باید نماز را شکسته بخواند. شرط هشتم، کسی که شغل او مسافرت است، مانند خلبان، ملوان، راننده، یا شغل او در سفر است مثل مهماندار هواپیما و قطار. در سفرهایی که شغل اوست باید در غیر سفر اول نماز را تمام بخواند، غیر سفر اولش. ولی در سفر اول هر چند طول بکشد نمازش شکسته است. اولین سفری که میره نمازش شکسته میخونه، اون کسی که شغلش اینه، بعد سفرهای بعدی دیگه همه رو تمام میخونه. حالا کسی که شغلش مسافرت است، مثل راننده و اینهایی که گفتیم، اگر برای کار دیگری مثلا برای زیارت حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند، چون دیگه غیر از کارشه. ولی اگر مثلا راننده مسافران را میبرد و کرایه میگیرد و خودش نیز زیارت میکند، باید نمازش را تمام بخواند، چون کار شغلش را انجام میده. سوم، راننده و دورگردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد میکند، مثلا کسانی مسافر کشی میکنن به یه روستایی، مسافر میبرن میارن، به اون حد چهار فرسخ نمیرسن، کمتر از اون چهار فرسخ میرن میان. میگه راننده و دورگردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد میکند، شغل او مسافرت نیست و چنانچه اتفاقا سفر هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند. یه راننده ای هست مثلا میره شهر صنعتی ما برمیگرده، هر روز روز چند بار میره میاد، یه بار بخواد مسافتی بیشتر از چهار فرسخ رو بره، باید نمازش رو شکسته بخونه. حالا کسی که شغلش مسافرت است، اگر 10 روز یا بیشتر در وطن یا غیر وطن بماند. گفتیم کسی شغلش مسافرته، نمازشو کامل باید بخونه. حالا اومد شهرشون 20 روز نرفت مسافرت، یعنی از 10 روز بیشتر، باید در سفر اولی که بعد از 10 روز میرود نمازو شکسته بخواند. اون سفر اولشو بعد از این 10 روز میره شکسته میخونه، بعدیاشو دیگه تمام میخونه. حالا مسائلی که گذشت، نماز مسافر چه احکامی داره، بازم ادامه داره، نماز مسافر به چه صورته و روزش به چه صورت میشه، اینها حالا درس‌های بعدی هست انشالله، مباحثشو میگیم. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. ماه شعبان که اعیاد زیادی درش واقع شده، میلاد چند امام درش هست و همینطور چندین امامزاده محترم و واجب و تعظیم، مثل آقا قمر بنی هاشم که تولدشون در ماه شعبانه، و همینطور بنابر روایتی تولد حضرت علی اکبر هم در ماه شعبانه، که در دوشنبه‌ای که میاد، در همین دوشنبه‌ای که میاد تولد حضرت علی اکبره. به این مناسبت یه مبحثی رو می‌خواستیم برای عزیزان عرض کنیم و اون اینه که بنابر مشهور آقا سید الشهدا 6 تا فرزند داشتن، 3 تا پسر و 3 تا دختر بنابر مشهور، که از قضا در روایتی از امام سجاد سوال شد که آقا چرا پدر شما آقا سید الشهدا این همه کم فرزند داشتن، چون قدیم هر مردی خب 2-3 تا همسر داشت، امام حسین هم تقریبا 3 تا همسر داشتن و معمولا از هر فرزندی 2-3 تا لاقل بچه می آوردن، 7-8-10 تا بچه دیگه طبیعی بود. آقا امام سجاد فرمودن پدرم در شبان روز 1000 رکعت نماز می خوند، در شبان روز 1000 رکعت نماز می خوند. کی وقت می کرد که سراغ هم زنها بره که بخواد بچه درست کنه؟ 6 تا فرزند برای ایشون گفته شده، 3 تا پسر 3 تا دختر. باز اون که مشهوره فرزند ذکورشون عبارتن از حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط که میگن امام سجاد، و حضرت علی اصغر. اما این ترتیب علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر جز مشهورات، نه جز مسلمات، یعنی چیزی که همه متفق باشن برش، و جز مشهوراتی هم هست که در این اواخر به وجود آمده، مثلا شاید از عهد صفویه به این ور. حالا چه جوری اسامیشون رو عرض میکنم ها، در این که 3 تا فرزند داشتن تقریبا اکثر مفسران 3 تا پسر داشتن و گفتن، جز بعضی ها که یه دونه پسر دیگه هم گفتن که در کربلا زنده مونده، حالا اون خیلی مسلم نیست، جزء شاذ تو اخبار و به اصطلاح مورخین که گفتن. اما رو اسامی اینها که یعنی واقعا اسامی این 3 تا پسر علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر بوده، اونی که از اخبار برمیاد نه، یعنی بخواییم به متن روایات و کتب تاریخی اصیل مراجعه کنیم اینجوری نبوده اسامی. امام حسین دو تا از فرزندانشون به نام علی بودند، علی اکبر و علی اصغر، علی بزرگ و علی کوچک، که همون حضرت علی اکبر و امام سجادن. خوب دقت کنید مطلب رو اشتباه نگیرید. دو تا پسرشون اسمشون علیه. تازه این که میگیم علی اکبر و علی اصغر، ظاهرا اینا بعدن اضافه شده، ولی دو تا پسر داشتن آقا اسمشون علی بود، علی علی، که مثلا در جریان اسارت وقتی که اسرا رو با امام سجاد رو بردن پیش ابن زیاد، پرسید اسم تو چیه، گفت علی ابن الحسین، گفت مگه علی ابن الحسین رو خدا در کربلا نکشت، انداخت گردن خدا. امام سجاد فرمود پسری برادری داشتم به نام علی که مردم او رو در کربلا کشتن، گفت علی علی، اونم علی، تو هم علی، مگه میشه مثلا دو تا پسر جفتشون علی؟ یعنی جفت اینها اسمشون علی بود. تو بعضی از مثلا نوشته ها داره علی کبیر، علی بزرگ، تازه علی اکبر و علی اصغر هم، حتی خود این اکبر و اصغرش هم ظاهرا بعدن اضافه شده، جفتشون علی بودن. که در روایتی هم باز هست از امام سجاد که نقل میکنه از آقا سید الشهدا که هر چند تا پسر داشته باشم دلم میخواد اسمشونو بذارم علی، هر چند تا هزار تا پسرم خدا بهم بده دوست دارم همشونو علی بذارم، از عشقی که به امیرالمومنین داشتن و از بغضی که دشمنان امیرالمومنین نسبت به این اسم داشتن. خیلی عجیبه، شما کتب رجالی رو نگاه کنید، کتب رجالی یعنی کتابهایی که در مورد اسامی فقها نوشته شده، اسامی محدثین نوشته شده، شعرا، ادبا، در اون 100 سال و 200 سال اولیه اسلام کمتر کسی رو پیدا میکنید که اسمش علی باشه. یعنی دشمنا از بغضشون نسبت به امیرالمؤمنین نمیذاشتن و دوستان از ترسشون. شما کمتر محدث، شاعر، فقیه رو پیدا میکنید که اسمش علی باشه. عثمان تا دلت بخواه، عمر تا دلت بخواه. چرا؟ مگه شیعه نبودن اون موقع؟ چرا شیعه هم بودن ولی جرأت نمی کردن اسم خودشون رو علی بذارن. که آقا سید الشهدا می فرماد 1000 تا پسرم خدا بهم بده دوست دارم اسم همشون رو بذارم علی. و این یه چیز خیلی عجیبی بود اون زمان که یه نفر دو تا پسرشو اسمشو بذاره علی، به این بگه علی، به اونم بگه علی، چه اشکالی داره؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ خب پس دو تا از فرزند پسران آقا سید الشهدا اسمشون علی است. ما لقب گذاشتیم علی اکبر و علی اصغر، یعنی خود محدثین و اینا ظاهرا برای اینکه بتونن تشخیص بدن این اکبر و اصغر رو بعدن اضافه کردن. اما اون علی اصغری که ما میگیم الان مشهوره، یعنی در کربلا به شهادت رسید، اون اصلا اسمش علی نبود، اسمش بنا در بعضی از روایات عبدالله، اسمش عبدالله. تو زیارت ناحیه هم میگه رضیع صغیر، شیرخوار کوچک. در بعضی از مقاتل و روایات اومده اسمش عبدالله بود. خب ما اصلا علی اوسط تو هیچ کتاب تاریخی قدیمی علی اوسط نداریم، علی وسطی. اونایی هم که هست علی اکبر و علی اصغر، حضرت علی اکبر و امام سجاد رو میگن، علی اکبر و امام سجاد رو میگن، اینو حواسمون باشه. پس اگر در کتاب تاریخی برخورد کردی گفت علی اصغر نمیدونم اینجوری گفت، نگی پس بچه 6 ماهه. نه، ایشون اسمش عبدالله بوده، بعدن در طول تاریخ علی اصغر شده. و تازه در مورد خود امام سجاد و حضرت علی اکبر که میگم این اکبر رو حال بعدن اضافه شده ها، این که کدام بزرگتر بودن، یعنی کدام علی اکبر بودند، اینم اختلاف نظره، این هم خودش اختلاف نظره که امام سجاد علی اکبر بود، علی بزرگتر بود، یا اون که مشهور به حضرت علی اکبره. در مورد حضرت علی اکبر سن ایشون رو در وقت شهادت در کربلا از 18 سال گفتن تا 28 سال اختلاف باز روایت وجود داره. یکی از دلایلش هم همینه که جفتشون اسمشون علی بود. یه مقدار از این اختلاف روایات که کدوم بزرگتره کدوم کوچیکتره، یه مقدار به خاطر همین به وجود آمده اصلا که کدوم علی بزرگترن، امام سجاد بزرگتره یا حضرت علی اکبر. در مورد سن حضرت علی اکبر عرض کردیم از 18 سال تا 28 سال گفته شده و ظاهرن هم علی اکبر همون حضرت علی اکبری که مشهوره، علی بزرگتر هم ایشونن. چون در مقاتل در مورد شهادت در مورد امام سجاد در کربلا نکاتی هست که نشون میده امام سجاد اون موقع کم سن و سال بودن، جوری که مثلا وقتی وارد خیمه ها شدن و میخواستن فرزندان ذکور رو به قتل برسونن مردها رو میکشتن دیگه، رسم بر این بود که فرزندان ذکور اون شخص رو میکشتن. امام سجاد از شدت بیماری روی زمین افتاده بود و نمیتونست از جای خودش بلند بشه که حمید ابن مسلم که یکی از تاریخ نگاران کربلاست میگه وقتی وارد خیمه شدن شمر یا عمر سال کدوم از این سگ و گربه ها میخواستن علی ابن الحسین رو به شهادت برسونن که من گفتم بابا این دیگه خودش داره میمیره، این غلام. غلام به جوونی میگن که هنوز ریشش کامل نشده باشه، غلام به جوونی میگن که ریشش کامل نشده باشه. میگه گفتم این غلام که خودش داره میمیره، ولش کنید به حال خوب، بذار خودش بمیره، تو چرا دست به قتلش دراز کنی؟ پس نشون میده امام سجاد سنش کم بوده اونجا که این تعبیر غلام رو به کار میبره. از اون طرف امام باقر علیه السلام بنا به بعضی از روایات در کربلا حضور داشتن، در سن 2-3 سالگی هم بودن فرزند امام سجاد، یعنی امام سجاد در سنی بوده که ازدواج کرده و فرزندش تو کربلا 2-3 سال است، که مثلا در کاخ یزید که اینا وارد شدن، اسرا رو وارد کاخ یزید کردن، در اخبار و مقاتل آمده که یزید به مستشاران و اون مشاوران خودش گفتش که من با اینها چه کنم، با این اسرا. اونا یه تعبیر بدی به کار بردن، تعبیر زشت، به این معنا که همه رو بکش. امام باقر که در سن 2-3 سالگی بود گفت من میتونم یه چیزی بگم، بچه شیرین زبون، حالا امامه، حالا در نظر اونا دارم میگم، گفتن بگو. گفت موسی و هارون رو وقتی پیش فرعون رفتن، فرعون گفت من با اینها چه کنم، مشاوران فرعون گفت اینها رو زنده نگه دار، ولی وقتی تو از مشاورانت پرسیدی اینا گفتن اینا رو بکش، و این یه علتی داره. یه بچه 2-3 ساله داره یه همچین مطلبی رو میگه، همه متحیر و متعجب، چه علتی داره؟ گفت برای اینکه اونا کافر بودن اما حلال زاده بودن، اما این مشاوران تو حرام زادن، چون انبیا و اولاد انبیا رو جز حرام زادگان نمی کشند. یه تو دهنی بود، به بچه هم که نمیشه چیزی بگی، آدم بزرگ بود شاید مثلا میشد باش برخورد کنی، ولی بچه 3 ساله رو نمیشه چیزی بهش بگی. حالا این داستان نشون میده امام باقر علیه السلام در سن 3 سالگی بوده، 2-3 سالگی بوده، تو واقعه کربلا حضور داشته. پس اون روایاتی که میگه حضرت علی اکبر 18 ساله بود ممکنه مربوط به امام سجاد بوده، چون گفتیم هم 18 سال روایت شده هم 28 سال، 10 سال تفاوته. پس محتمله اون روایت 18 سال که در مورد حضرت علی اکبره در مورد امام سجاد بوده باشه، و اون 28 سال خود حضرت علی اکبر. اگرچه گفتیم بعضی از مورخین حتی گفته اند امام سجاد علی کبیر است، علی بزرگ است، و علی اکبر علی دومیه، این رو هم گفته شده به، یعنی اختلاف نظر هست در این زمینه. اما حضرت علی اصغر که اصلا گفتیم علی اصغر نیست اسمش، این جزء مشهوراته، بعضی چیزا تو تاریخ مشهور میشه در حالی که اصلی نداره، اصلا تو طی زمانها این شهرت پیدا شده. حضرت علی اصغر که بنابر روایت بعضی از مورخین هم که تازه میگن 6 ماهه، حالا این 6 ماه منظور دقیق تاریخ میخوام بگن؟ نه، میخوان بگن حدود 6 ماه، چون بعضی ها فکر میکنن خب حساب کنیم 6 ماه قبل از عاشورا مثلا کی بوده اون تولد حضرت این شیرخوار صغیر حضرت علی اصغره. نه، چون بعضی از مورخین یعقوبی در تاریخ یعقوبی میگه فرزندی متولد شد برای امام حسین فی تلک الساعه، تو همون روز عاشورا فرزند پسری به دنیا آمد براش، که جریان شهادت رو اونجا تعریف میکنه. در بعضی از کتاب ها میگه فی تلک السنه نه ساعه، یعنی در همون سال به دنیا آمده بود، که بعضی ها گفتن اینا دوتا بودن، بعضی ها میگن نه خیر اینا یکی هن. اون سنه و ساعه اون اختلاف حالا روایتی که در تاریخ پیش آمده، اونم که در همون سال به دنیا آمده بود، نه اینکه یه سالش بود، توی اون سال، یعنی بچه زیر 1 سال بود، شیرخواره بود، نه اینکه باز دقیق بخوایم تاریخ مشخص کنیم براش بگیم که کی میشه. در هر صورت سه تا پسر امام حسین علیه السلام داشتن که دو تاشون در کربلا همراه پدر به شهادت رسیدن و فرزندی که از ایشون باقی مون امام سجاد علیه السلام بود که تمام سادات حسینی از نسل امام سجادن. اینو یادمون باشه، تمام سادات حسینی از نسل امام سجاد علیه السلامن، چون دیگه ذریه‌ای باقی نموند. حضرت علی اکبر ظاهراً دارای فرزند نبوده اند. اولا روایت نشده برای ایشون که فرزندی داشته باشن. دوم از این عبارتی که آقا سید الشهدا وقتی حضرت علی اکبر میدان میرفت، مورخین گفتن حضرت صدا زد عمر سعد خدا نسل تو قطع کنه که نسل من رو قطع کردی. چون معلوم میشه پس حضرت علی اکبر فرزندی نداشته که آقا میگه نسل من رو قطع کردی. اگه فرزند داشت این چیزی رو نمیفرمود. و همین جام هست که بعضی ها گفتن امام سجاد بزرگتر بوده اند، که اگر فرزند کوچکتر بود ایشون فرزند داشته باشن، بعد بزرگتری فرزند نداشته باشه. حالا اختلاف دیگه، حالا اختلاف اخبار تاریخی که هست. علی حالا از امام حسین اولادی که باقی موندن از نسل امام سجاد علیه السلام هستن. اما سه تا دختر آقا سید الشهدا، یکیشون حضرت سکینه است. حضرت سکینه مادرش خانوم ربابه. خانوم رباب هم آقا سید الشهدا به ایشون خیلی علاقه داشتن. خانوم رباب که ظاهراً زن خیلی فهیمی بوده، زن خیلی فهیمی بوده که یه شعری دارن آقا ابا عبدالله، لعمرک اننی لأحب دارن تکون بها سکینتم و ربابی. یه به جان تو قسم من آن خانه ای را دوست دارم که ربابه و سکینه من در آنجا زندگی می کنند. اون خونه رو بیشتر از همه دوست دارم. حضرت سکینه، بعد حضرت رباب، حضرت علی اصغرم باز از مادر خانم رباب بودن که خیلی زن باوفایی بود که چون از سران و بزرگان عرب هم بودند، بعد از آقا سید الشهدا، بعد از شهادت ایشون خیلی آمدن خواستگاری ایشون، ولی هیچ کس رو نپذیرفت. و حدوداً یک سال و نیم بعد از واقعه عاشورا حضرت رباب از دنیا رفت، از بس گریه می کرد، زیر آفتاب می نشست، تو سایه نمی رفت. می گفت پسر رسول خدا بدنش در میان بیابان در زیر آفتاب بود، من چجوره زیر سایه برم؟ میگه اونقدر گریه کرده بود اشک چشمانش خشک شده بود. و حدوداً میگم یک سال و نیم بعد از واقعه عاشورا از دنیا رفت. اما حضرت سکینه، حضرت سکینه عمر خیلی طولانی داشتن. اینجوری که در خاطرم دارم، حالا دورادور فکر می‌کنم تا 90 سال اینجوریا عمر کردن و جزو زنان عارفه هم بودن، چنانچه بعضی از روایات دال بر حالات معنویه که ایشون داشتن. چون حسن ابن حسن، حسن مسنا، پسر امام حسن، وقتی آمدن خواستگاری پیش عموشون امام حسین، حضرت سکینه رو خواستگاری کنن، امام حسین فرمود سکینه حالاتی داره که غرق در عبادات، غرق، ولی من دخترم فاطمه رو بهت میدم، چون یه دختری هم داشتم به نام فاطمه که اون هم خیلی شبیه به مادرم فاطمه زهراست، همین که همسر خوبیه برات. یعنی حضرت سکینه اون موقع حالاتی داشت که اصلا یعنی گفت به درد شوهرداری نمیخوره، این یه حالات خاصی داره که حال و هوای دیگه ای داره الان، که البته ازدواج کردن بعدها حضرت سکینه و ظاهرن هم چند بار ازدواج کردن، یعنی همسرشون از دنیا میرفت چند بار ازدواج کردن ایشون، و خیلی هم اهل شعر و ادب، شاعر پرور بودن، اصلا شعرا می آمدن در کتاب اقانی، الاقانی، سکینه بنت الحسین میگه مجالسی داشت که ادبا می آمدن ایشون شعراشون رو تصحیح می کرد، اونهایی که معارف می گفتن صله می داد به اونا، می گفت اینجا این حرفی که تو زدی چندان حرف بلندی نیست، ولی دیگری که حرف بلندی می زد به او صله خوبی می داد، گفت خیلی مطلب بلندی گفتی، شاعر پروری می کرد، یعنی مجالسی داشت، خیلی زن عالمه‌ای بوده حضرت سکینه. کسی که شعرا بیان در مجلسش پشت پرده برای ایشون شعراشون رو عرضه کنن، ایشون تصحیح کنه، اونم چی تو اون زمان، چه جلالت قدری باید داشته باشه، اونم با اون حالاتی که در یک حالا برهه‌ای از زمان آقا سید الشهدا میگه ایشون اصلا تو حال خودش نیست، گاهی وقت محو و مبهوته، مبهوت ملکوته، در سجده میفته، در حالاتی داره که به حسن مسنا گفت شاید نتونه مثلا خوب اون چیزی که تو میخوای باشه برای تو، ولی دختر دیگم فاطمه که فاطمه بنت الحسین که در اخبار آمده فاطمه بنت الحسین به قدری زیبا بودن که بهشون میگفتن حورالعین، هم زیبا هم عالمه‌ای بودن، فاضله‌ای بودن، همسر حسن مسنا. حسن مسنا که شوهر یعنی داماد امام حسین، پسر امام حسن، ایشون تو کربلا بودن و میدان هم رفتن و در جنگ یکی از دستهاش از مچ قطع شد، یعنی شمشیر موچ دستشو قطع کرد و اسیر شد، افتاد گرفتنش. یکی از بستگان مادریش که در لشکر عمر سعد بود وساطت گفت، گفت اینو نکشید، که حرفش برو بود، اونجا خریدار داشت، اینو نکشتن و بردن کوفه و از عبیدالله ابن زیاد ملعون اجازه گرفت و شفاعت کن، من اینو ببرم و اجازه داد و یک سالی ظاهرن در کوفه موند و مداوا شد، حالش خوب شد، فرستادنش به مدینه. علا ای حال 4-5 تا هم فرزند به دنیا آمد برای حسن مسنا از فاطمه بنت الحسین، که فاطمه بنت الحسین روایاتی هم ازش نقل شده، از صدیقه طاهره و دیگران روایاتی هم نقل کرده، اون هم زن فاضله و کامله‌ای بوده. که در سن 35 سالگی حسن مثنا از دنیا رفت و میگه فاطمه بنت الحسین اونقدر ایشون رو دوست داشت روی قبر ایشون خیمه ای زد، از سر قبر ایشون جدا بلند نمیشد، یه خیمه ای زده بود رو قبر ایشون، شبها رو قبرش میخوابید، رو قبر همسرش یعنی، و گریه و عزاداری. و بعد از یک سالی که خیمه و خرگاه رو جمع کرد، هاتف غیب شعری براش خوند، از اون بر شعری دریافت کرد که در کتابای تاریخی آمده، مضمونش اینه، حالا شعر من در حافظه ندارم، ولی مضمونش اینه که خب یک سال که گریه کردی چی شد؟ چیزی عوض شد؟ او برگشت یا تو به او رسیدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ یک شعری به این مضمون، یکی دو تا بیت که این رو از اون طرف دریافت میکنه ایشون، و هیچم بعید نیست فرزند امام، اهل عبادت که دریافتهای اون سوی داشته باشن، همونجوری که حضرت سکینه هم داشتن، حضرت سکینه هم دریافتهایی که تو تاریخ مونده باشه، همون شعر شیعتی مهما شربتم ما او از بنفذ کرونی، این شعریه که حضرت سکینه میگه من از حنجره بریده پدرم شنیدم این شعر رو، یعنی خود آقا سید الشهدا بعد از شهادتشون میگه برام خوند. یا اون خوابی که در اسارتشون در شام دیدن که انبیا دارن میان به زیارت آقا سید الشهدا، که در آخر صدیقه طاهره بود و حضرت سکینه میگه من دوان دوان رفتم به پیش مادرم زهرا و شکایت میکردم در عالم خواب که مادرم جدهم زهرا از شدت گریه از حال رفت، که خوابش در تاریخ هم ثبت شده، که میگه ما در شام که بودیم من نمیخواستم این خوابو برای کسی بگم، ولی یه موقع دیدم تمام اهل شام این خواب رو دارن نقل میکنن، تمام اهل شام افتاده به سر زبانها، چون خداوند یه موقع یه چیزی رو میخواد بروز بده، بیرون بده، جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی که از عرفا و علمای خیلی بزرگ هستن، ایشون میگه من یه بار شعری سرودم، شعر رو هم برای کسی نخونده بودم، تو خلوت خودم مثلا خونده بودم یه بار، یکی دو بار مثلا، برای کسی نخونده بودم، مسافرتی برام پیش آمد، رفتم به یه شهر دیگه، یه آقای اون لب مثلا پل، پلی که بوده ایستاده بود، من به نزدیکش که رسیدم دیدم این داره شعر منو زمزمه میکنه، شعری که من سروده ام. خیلی متعجب شدم، جلو رفتم گفتم آقا ببخش این شعری که شما میگید مال کیه؟ گفتی مال ابن عربیه. گفتم تو خودت از ایشون شنیدی؟ گفت نه، یه آقایی چند روز پیش یه شعری داشت میخوند که من این بیتشو حفظ کردم، او به هم گفت این مال ابن عربیه. بعد میگه گفتم آقا ابن عربی خود منم و منم این شعر رو برای کسی تا حالا نخوندم غیر از خلوت خودم، و اینم مثلا نسخشه، چک نویسشه، پاک نویس مثلا نکردم. بله، خداوند وقتی بخواد چیز رو افشا کنه، که حضرت سکینه میگه در شام سر همه زبان ها افتاده بود، مخصوصا مظلومیت اونها، شامی که همه دشمن اهل بیت بودن، و خود این خوابی که ایشون دیده بود صحه بر ظلم یزید بود، صحه بر غضب انبیا و اولیا بر فعل یزید بود. علی حال فاطمه بنت الحسین ایشون میگه من این شعر رو شنیدم و عرض کردم شعر در حافظم نیست ولی کتاب‌های تاریخی نوشتن شعرش رو ثبت کردن و چه خوبه که حالا یه موقعی بنده میخواستم این کار رو انجام بدم. البته تحقیق و تفحص خیلی زیادی میخواد در مورد مکاشفاتی که در تاریخ نقل شده در مورد آقا سید الشهدا، کسانی که در اون زمان بودن و از اون طرف مطالبی رو دریافت کردن، نوحه جن، اجنه وقتی نوحه گری می کردن، اشعاری که می خوندن در مدینه خیلی ها روایت کردن، خود شیخ مفید و دیگران روایت کردن نوحه‌ای که اجنه می‌خوندن، اشعاری که خونده می‌شد کسی دیده نمی‌شد، یا نوحه‌ای که در مکه کسی میگه شنیدم از اجنه، اشعاری که می‌خوندن، یا همینجور از ابن عباس چیزهایی که نقل شده، خوابهایی که دیده شده، ام سلمه همسر رسول الله و دیگران و دیگران، چیزهایی که خیلی براشون پیش می آمد در مورد واقعه کربلا که در تاریخ هست، یا کتاب ها متفرقه که اگر می شد اینا اجتماع می شد در یک کتاب جمع آوری می شد، کتاب خوندنی می شد و یکی دوتا هم نیست، خیلی فراوانه. عرض کردم که نمونش از حضرت سکینه و فاطمه بنت الحسین. دختر سوم ایشون که حالا فاطمه صغرا گفته شده که در مورد حالا اسمش باز اختلافه، در اسم حضرت رقیه که مادرشون کی بود، بعضی ها گفتن ام اسحاق، کنیزی بود که آقا سید الشهدا ایشون رو خواسته بودن. و قدیمی ترین کتابی که در مورد حضرت رقیه مطلب درش آمده، چون بعضی ها اشکال میکنن که این مطلب مثلا جدیده و در کتابهای تاریخی نیست، و جناب عماد الدین طبری در کتاب کامل بهایی مال 700-800 سال پیشه و از محدثان و مورخان بزرگ امامیه است. عماد الدین طبری کتاب‌های زیادی داره مثل بشارت المصطفی لشیعه المرتضی، اثبات الامامه، کامل بهایی، که اینها اونجا داستان حضرت رقیه رو و شهادت ایشون رو، یعنی رحلت ایشون رو در خرابه شام، اونجا به تفصیل ذکر کرده ایشون. این سه تا فرزند دختر آقا سید الشهدا و سه تا پسری که عرض کردیم دوتاشون در کربلا به شهادت رسیدن و فقط نسل ایشون از امام سجاد باقی مون، که البته خود امام سجاد علیه السلام هم فرزندشون زید ابن علی ایشون هم به شهادت رسیدن، که جناب زید که زیدیه کسانی بودن که پیروان زید ابن علی ابن الحسین بودن، خود ایشون هم از زهاد زمانه بود، خود ایشون از عباد و زهاد زمانه بود حضرت زید، که قیام کرد، خروج کرد بر علیه بنی امیه، که البته خود ائمه راضی نبودن ها به این امر، چون جهاد رو امام باید دستور بده. اما در مورد جلالت قدر ایشون روایت شده ایشون به قدری در مسجد به نماز می ایستاد که لقب ستون مسجد بهش می گفتن، استوانه مسجد، از بس به نماز ایستاده بود. یا از فرزند ایشون نقله، میگه پدرم در سال 3 ماهش کاملا روزه بود، یعنی ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، این 3 ماه رو کاملا روزه داشت. بعد غیر از این باز در هر ماهی 3 روزش روزه میگرفت، یعنی ماهای دیگه هم که بود، چون از مستحبات 3 روز روزه گرفتن در ماه، پنجشنبه اول و آخر و وسط ماه، این 3 روز رو در ماه کسی روزه بگیره، روایت داریم انگار تمام ماه رو روزه گرفته. چرا؟ چون آیه قرآن می فرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی حسنه ای انجام بده 10 برابر حساب میشه. 3 روز روزه بگیره میشه 30 روز، 1 ماه. 3 روز روزه ماه خیلی تأکید شده رو این سنت، رو این سنت خیلی تأکید شده. و اونایی که میتونن روزه بگیرن بدنشون قویه، تا جوان هستن روزه خیلی برکاتی داره، که در قرآن بیشترین نذر در مورد روزه است. بیشترین نذری که آمده در مورد روزه گرفتن، نذر کنم، نذر میکنم که روزه بگیرم. انی نذرت للرحمن صوما، نذر کردم برای خدای رحمان روزه بگیرم. یا یوفون بالنذر که در مورد اهل بیت، 5 تن آل عبا که مریضی امام حسن و امام حسین بود، حال داستانش مفصله. پیامبر اکرم، امیرالمومنین صدیقه طاهره نذر کردن که اگر اینا خوب بشن روزه بگیرن، 3 روز روزه بگیرن. معلوم میشه این نذر روزه، حالا طرف نذر میکنه صدقه بده اینا خوبه، ولی اون چیزی که خیلی در خود قرآن تأکید شده نذر روزه است. علی حال بحثمون در مورد زید ابن علی ابن الحسین که ایشون برای مبارزه با ظلم بنی امیه و بنابر بعضی از روایات بی احترامی که به امام باقر علیه السلام کرد، اون ملک مروانی، دست به قیام زد ایشون و از کوفیان افرادی رو جمع‌آوری کرد که باز خیانت کردن این کوفیان، باز هم تنها گذاشتن، باز هم موقع عمل که شد حتی یه عده‌شون موندن، یه عده قلیلی، ولی خیلی ها دیگه باز ایشون رو تنها گذاشتن. و بعد از شهادت بدن ایشون رو بردار کردن و جلوی چشم مردم که ببینید مدت‌های مدید بدن ایشون بالای دار بود، تا اینکه چند تا از شیعیان خدمت امام صادق گفتن آقا ما یک شب نگهبانم داشت که کسی به چه صورت رفته بودن بدن رو پایین آورده بودن، که بی‌حرمتی میشه به بدن، بدن باید دفن بشه، که اینها بدن رو با خودشون میبرن، اینا متوجه میشن میفتن دنبال اینها، که میگه ما در کنار فرات دیدیم دارن به ما میرسن، گودالی کندیم و بدن ایشون رو زیر خاک کردیم، ولی آمدن رسیدن، گودال رو کندن، پیدا کردن، دوباره بدن رو بالای دار بردن. که امام سجاد فرمود چرا یک سنگی چیزی به ایشون نبستید که بدن رو بندازید داخل فرات که بره زیر آب؟ که امام صادق فرمود چنین کاری میکردید که بدن پوشیده میشه و به دست اونا هم نمیافتاد. علی حال فرزندان ایشون هم قیام کردن و به شهادت رسیدن. حالا چون تولد حضرت علی اکبر بود در این هفته ای که میاد، خواستیم این نکته رو عرض کنیم. امام سجاد علیه السلام تو ماه شعبانه، حضرت علی اکبرم تو ماه شعبانه، محتمل احتمال داره که همون امام سجاد باشه که به اسم حضرت علی اکبره، چون خیلی اینا قطعی نیست که بخوایم روش پافشاری کنیم. زنده نگه داشتن یاد اونها خوبه، ولی اینها خودش خیلی مدخلیتی نداره. حالا تو چه تاریخی به دنیا آمدن، تو چه روزی به دنیا آمدن، اینا خیلی جزء دین و اینها نیست عزیزان من. زنده نگه داشتن یاد اونها خوبه، امر اونها رو انسان زنده نگه داره، معارفشون رو. امام هشتم فرمود خدا رحمت کنه اون کسانی که امر ما رو احیا میکنن، زنده میکنن. گفتن آقا چجوری امر شما رو احیا میکنن؟ فرمود احادیث ما رو برای مردم میگن و در دل اونها جا میدن مطالب ما رو، معارف ما رو برای مردم میگن. و در روایت میفرماد بعد از انبیا و اوصیا افضل از شیعیان علی علیه السلام که از فضائل او میگویند کسی به روی زمین راه نرفت. بعد از انبیا و اوصیا افضل از شیعیان امیرالمومنین که از فضائل او میگن و فضائلش رو منتشر میکنن، افضل از اونها کسی روی زمین راه نرفته. که معارف اهل بیت باید در جان انسان بشینه. کف زدن و جشن گرفتن و اینها تا همین حد که احیا میشه امر اونا خوبه، ولی کافی نیست، کافی نیست. ما امام باید علمش به جان ما بشینه، معارفش در جان ما پیاده بشه، امام در قلب ما زنده بشه. امام چجوری زنده میشه؟ وقتی علوم اونها، محبت اونها، ذکر اونها در وجود انسان بیدار میشه، امام تو وجود ما زنده میشه. زنده بودن امام یا کشته شدن امام، یک در عالم کبیر داریم که یه موقع امام زندگی میکنه، یه موقع به شهادت میرسه، یک زندگی و مرگی در عالم صغیر. در قلب بعضی از شیعیان امام زنده است و در بعضی امامشون مرده، امامشونو کشتن، امامشونو به شهادت رسوندن. در بعضی ها امامشون زخمیه، در بعضی امامشون زندانیه. در بعضی ها امامشون در وجودشون حکومت میکنه. اینها اون عارفان حقیقی هستن، اون شیعیان عارف، اون کسی که امام بر قلب او حکومت میکنه، امام زنده شده در وجودش، به خاطر همین ادراکاتی داره، میبینه، میشنوه چیزهایی که دیگران نمیبینند و نمیشنوند. امام احیا شده در وجودش، امام داره، با امامش مرتبطه. عرض کردم یکی از علمای بزرگ ظاهرا در نجف بودن، در احوالاتشون میخوندم که ایشون بالای منبر هر سوالی از ایشون میکردن ایشون جواب میدادن، یعنی بدون مراجعه به کتابی، مراجعه به هر سوالی میشد پاسخ میدادن. بعضی از خواصشون از ایشون سوال میکنن که آقا شما چجوری این کار رو انجام میدید که هر سوالی از شما میپرسن بدون مراجعه جوابشو میدید. فرموده بود که من در یک توسلی، حالا عباداتی که داشتم، به محضر امیرالمؤمنین مشرف شدم و جوری هستم هر سوالی که ازم میکنن اون لحظه آقا امیرالمؤمنین جوابشو به من میگه و من هم میگم جواب رو. خب این امامش احیا شده در وجودش تا این اندازه. ولی بعضی ها هستن هوای نفسشون اونقدر غلبه کرده که امامشون رو زندان کرده، امامشون رو مجروح کرده، زخمی کرده، امامشون ناتوان شده. بعضی هستن امامشون اصلا کشته شده، زیر دست و پا افتاده. انشاءالله که نور ولایت، نور امامت در وجودمون احیا بشه. که اینجور انسان میتونه امامش رو یاری کنه، جزو یاری کنندگانه امام باشیم انشاءالله. اگر عزیزان مداح تشریف دارن چیزی برای عرضه داشته باشن، تشریف ندارن، خب بی ذکری اونه یه صلوات عنایت بفرمایید تو تشریف بیارن. Thank you.